أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون بحث در تفسير آيات 172 تا 176 سوره مبارکه بقره است که خدای متعال در این آیات به مؤمنین خطاب می کند که از امور پاکیزه‌ای که ما به شما روزی کردیم بخورید و تصرف بکنید و تنها خدای متعال را شکرگزاری کنید و مقداری از محرمات رو بیان فرموده و در ضمن نکوهش کرده کسانی ها که کتمان میکنن آنچه را که خدای متعال از کتاب الهی برشون نازل کرده و در برابر آن پولی میگیرن و این کتمان را مبادله میکنن با امور دنیایی که بحث رسید به روایات در ذیل این آیات که عمدتاً از شد این روایات به گونه‌ای تبیین میکنه مفاد این آیات را که با بحث تفسیری ما از آن استفاده میکنه که بعضی از روایات جنبه بیان مصداق رو داره که مرحوم علامه اینجا بیان میکنن روایات رو میارن و یک تحلیلی هم در رابطه با این روایات بیان میفرمایند. بحث روایون فی الکافی عن الصادق علیه السلام فی قوله تعالی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد و قال الباغی باغ سعید. امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه که خدا متعال میفرماید کسی که مضطر شد به خوردن میته و خون و گوشت خوک و آنجایی که برای غیر خدا سربریده شده به شرط این که باقی نباشد، یعنی ستمگر و متجاوز نباشد، از باقی را به باقی سید ستم کردن در سید معنا کردن. شاید مقصود این است که کسی میخواد سیدی انجام بدهد و از راه خودش سیدی نکنه و بخواد به هر صورت که شده سید رو به دست بیاره از راه حلال از راه حرام با هر شرطی که خودش میخواد به این سید برسه. اگر کسی در به دست آوردن سید اون ضوابط شرعی و عرفی رو مراعات کرده باشه، چنین کسی در حال اضطرار میتواند تصرف میکنه. ولی عادی از سارق، اون کسی است که دزده، عادی را ولا آدم رو معنی دزد حضرت معنا کردن. حالت لیس لهما یأکل المیت اذا اضطر الیها، اینا نمیتوانند میته را بخورند وقتی که مستغربان شدند به خوردن میده شدند. البته اینجا اول محرمات میته و دم و گوشت خوک و اون حیوانی که برای غیر خدا ذبح بشود آمده، منتها اضطرار عمدتا مربوط به میته میشه. حالا باید دید که این اضطرار به خون یا گوشت خوک و امثال اینا هم صدق میکنه یا نه، این روایت ما در مباحث فقهی دنبال میکنیم. هی حرامون علیه ما ایسه هی علیه ما کما هی علی المسلمین، نمیخواد که این میته بر این دو نفر حرام است. اینطور نیست که اون چایی که بر عهده ایناست همون احکام بر مسلمین باشه. و لیسه لهم ما یقصرا فی الصلات، یکی از احکام دیگری هم که برای باقی صید و عادی و سارق حضرت بیان میکنند این است که اگر اینها مسافرت کردند با این نیت اینها نمیتوانند نمازشون رو قصر بخوانند، چون یکی از شرایط قصر خواندن در مسافرتی که انسان 10 روز از یک جا نمیخواد بمانه این است که سفرش سفر حرام نباشه. اگر کسی مسافرت بکنه به عنوان دزدی یا صید غیر مشروع را انجام بده، این مسافرت حرام میشه. از اینجهت اگر خواست نماز بخونه باید نمازش رو کامل بخونه. و در تفسیر عیاشی از امام حسین علیه السلام آمده که حضرت باقی را به ظالم معنا کردن و عادی را به غاصب معنا کردن، یعنی کسی که مال کسی را غصب بکنه، که یک معنای دیگری برای عادی و همچنین برای باقی در این روایت شده. و در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام است که میخواد قال الباقی الخارج علی الامام، باقی باقی کننده این کسی است که بر امام عادل خروج میکنه و طغیان میکنه و با حاکمیت او در میافته. و العادی اللص، عادی هم معنای دزده است. در مجموع البیان عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام آمده غیر باق علی امام المسلمین، حضرت باقی را به همان خروج کننده بر امام مسلمین بیان میکنند. فلا عادل بالمعصیه طریق المحقین، عاد را هم به معنای تجاوز به معصیت معنا کردن، که شخص راه اهل حق را طغیان و اسیان نکنه. مرحوم علامه در یک جنبندی حال که همه این بیاناتی که ائمه علیهم السلام در رابطه با باقی و عادی فرمودن این از قبیل مصادیقه، یعنی مفهوم یک مفهوم، منتها اینها مصادیق اون مفهوم واحد هستند، که در همه اینها اون مفهوم آمده که میخواهی که ما معنا کردیم. بقی یعنی زل، عاد معنای تجاوز کننده از حد. بل جمیع من قبیل عبد المصادیق و هی تؤید المعنى الذي استفدناه من ظاهر اللفظ، این روایات تأیید میکنه اون معنایی که ما از ظاهر لفظ عاد و باغن استفاده کردیم، که استفاده کردیم یک معنا داره، منتها دارای مصادیق است که به صورت مشترک معنوی بر اون مصادیق هم میشود. و فی الکافی و تفسیر عیاشی عن الصادق علیه السلام فی قوله تعالی فما اسبرهم علی النار، حضرت در ذیل این قسمت از آیه که کسانی که کتمان میکنند آنچه را که خدای متعال نازل کرده در کتب آسمانی و آن را مبادله میکنند با ثمن قلیلی، میگویند که چقدر ایشان صبر بر آتش دارند. میگویند که ما اسبرهم علی فعل ما یعلمون انه یسیرهم الی النار، چقدر اینها مقاومت میکنند بر انجام اون کاری که میدانند این کار که همان کتمان باشه ایشان را به آتش جهنم میکشانند. فی المجمع علی ابن ابراهیم عن الصادق علیه السلام قال ما اجرعهم علی النار. حضرت در این روایت ام صادق علیه السلام ما اسفرهم رو برای ما اجرعهم گرفتن، یعنی چقدر ایشان جرأت بر ورود در آتش رو دارند، که این جرأت در حقیقت یک حالتی است برای شخص. در اون روایت ما اسفرهم اون مقاومت بر انجام این کار رو حضرت معنا میکنن، و در روایت سومی عن صادق علیه السلام ما اعملهم به اعمال اهل النار، وقتی چقدر ایشان به کارهای اهل آتش اونها را انجام میدن، که یکی از کارهای اهل آتش جهنم این است که اون چرا که از ناحیه خدای متعال نازل شده آن را کتمان میکنن و نمیگذارن که حق بیان بشه. من رو علامه میخواند که از روایت حقیقت المعانی این سه دسته از روایات معانیش نزدیک به همه. افل اولا تفسیر و صبر علمنا، در روایت اولی صبر بر آتش تفسیر شده به صبر علا سبب النار، بر به تفسیر بر سبب آتش که سبب آتش همون عمله. و فستانیه تفسیر و صبر علمنا، در روایت دومی صبر بر آتش تفسیر شده به جرأت بر آن، که این جرأت همون لازمه صبر بر عمل قبیحه، یعنی کسی که مداوم یک کار زشتی رو انجام میده در حقیقت یک حالت تجری داره، حالت طغیان باطنی داره. اف سالسه تفسیر و صبر علی النار بالعمل بما یعمل به اهل النار، که روایت سومی هم وقتی و مرجعه و الامن از روایت الاولا، مرگزش به معنای روایت اولی است. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، بحث در تفسیر آیه 172 سوره بقره رسید. این آیه رو مرحوم علامه رضوان علی جدای از آیات قبل و بعد مطرح می کنند، چون مفاهیمش مفاهیم خاصی است، ربط نداره با مباحث آیات قبل و آیات بعد، یک مطلب خاصی رو داره مطرح می کنه. اول یک نحو نیکی را خدای متعال در این آیه نفی میکنه که این کار نیکی نیست، بعد یک نحو دیگر نیکی را اثبات میکنه که از نظر خدای متعال کار نیک و امور نیک این مسائل است که در این آیه مطرح میکنند. حالا بحث است که این که خدای متعال میگه که نیکی این نیست که چهره خودتون رو به طرف مشرق و مغرب قرار بدهید، این در چه رابطه‌ای نازل شده، چه معنایی را داره نفی میکنه. میخوان که خیلی گفتگو شده که بین مردم گفتگویی شد بعد از اینکه قبله از بیت المقدس به کعبه منتقل شد، که آیا این کار خوبی بود یا این که نه، که بعضی از آیات دلالت میکنه که خدای متعال در یک برهه‌ای از زمان به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله عهد کرده بودن که در اوائل بعثت به طرف بیت المقدس نماز بخونن، بعد امر شد که از بیت المقدس رو برگردانند به طرف کعبه. اون وقت اینجا درگیری حاصل شد بین یهود و اهل کتاب و مسلمی. بعضی ها اینطور برداشت کردن که این کار شایسته‌ای نبوده و در حقیقت این کار یک نوع امتحانی برای مسلمی بوده است که تبعیت خودشون رو از نبی اکرم صلی الله علیه و آله اظهار بکنن، که اگر واقعا به حقانیت دستورات اون حضرت اعتقاد و ایمان دارن، باید هم دستور قبل را بدون اعتراض تبعیت بکنن و هم این دستور را. به هر حال میخواد این اول آیه نفی بکنه این منطق یهود را، که وقتی که مسلمین به طرف بیت المقدس در یک برهه از زمان نماز می‌خواندن، این رو افتخار برای خودشون تلقی می‌کردن و به گونه‌ای نشانه حقانیت دین خودشون، چون اونها به طرف بیت المقدس عبادت می‌کردن. خدای متعال راحت که نخه این چهره به طرف مشرق و مغرب گردانیدن این نیکی نیست. نیکی این است که شخص ایمان به خدا داشته باشه، ایمان به عالم آخرت، ملائکه، کتاب الهی، انبیاء الهی، و یک سری از اعمال نیک رو انجام بده. رضا مرحوم علامه در یک بیان کوتاهی می‌فرمایند که این آیه در چنین زمینه ای نازل شده. قیل که این مطلب رو از بعضی ها نقل میکنن و اون رو میپسندن و مطلبی در رابطه با این شأن نزول ندارن. قیل کثر الجدال والخصام بین الناس، گفته شده که جدال و گفتگو بین مردم زیاد شد بعد تحویل القبله من بیت المقدس الی الکعبه، از بیت المقدس بعد از اینکه قبله برگشت به کعبه، و طالت المشاجره، مشاجره در گرفت بین افراد مسلمین و اهل کتاب، و نزلت الآیه، این آیه نازل شد که منطق اهل کتاب رو نفی میکنه. این یک بیان کلی در رابطه با مضمون اساسی این آیه. اونتا مرحوم علامه وارد میشن به اول بحث از اجزای آیه، کلمات آیه، بعد وارد میشن به بحث تفسیری از این آیه. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر بالکس، البته بر دو گونه خونده میشه، یکی با کسره یکی با فتحه، البته تو این آیه و در استعمالات. به ذمه هم خونده میشه که به معنای گندمه. بر با کسره میخواد اتوسع من الخیر و الاحسان، انسان کار خیر و احسان زیادی رو انجام بده. ول بر بالفتح، بر هم به فتح صفتون مشبهتون من، صفت مشبهه از بر است، یعنی نیکی. بر به معنای نیکوکاری و بر به معنای نیکیه. ول قبل بالکسر فتح الجهة، قبل هم که اولش قاف کسره و با فتح هست به معنای جهت هست. و منه القبله، قبله هم از قبل گرفته شده بر وزن فعله، و فعله نوعی از کار رو بیان میکنن. عرب وقتی بخواد نوعی از کار یا صفتی رو بیان بکنه، اون کار رو در قالب این لفظ میریزه، مثل جلسه، نشستن و نوعی نشستن. قبله هم یعنی این چنین، به معنی نوعی از جهت است، یعنی اون جهتی که انسان در مقام عبادت به اون جهت باید روی خودش رو قرار بده. و ذوی القربا الاقربا، مقصود از ذوی القربا در آیه معنی نزدیکانه، ولی یتامو جمع یتیم، یتامو هم جمع یتیم است، یتیم هو الذی لا والد له، اون کسی است که پدر نداره، که اصطلاحا لفظ یتیم در اصطلاح قرآن و شاید در اصطلاح عرف هم همین باشه، اون کسی که پدر نداره رو میگن یتیم، اما اونی که مادر نداره احکام یتیم بهش بار نمیشه. ممکنه لفظاً به چنین کسی هم یتیم گفته بشه. ولی مساکین جمع مسکین، مساکین هم جمع مسکین است، و هو اسفل حالا من الفقیر، و اون کسی است که حالش از فقیر بدتر. فقیر کسی است که ندار است اما اظهار نداری هم میکنه، اما مسکین اون کسی است که نه، روی این که اظهار نداری بکنه به دیگران رو نداره. و ابن السبیل المنقطع عن اهله، ابن السبیل یعنی فرزند راه، اون به اون کسی گفته میشه که از خانوادهش جدا شده باشه، کسی مسافرتی رفته در راه باز مونده و ندار شده، دستش تهی شده، ممکنه تو شهر خودش دارای مکنت و وجاهت و اموال باشه، اما آمده در مسافرت در چنین تنگنایی قرار گرفته. و رقاب جمع رقبه، رقاب هم جمع رقبه، و هی رقبت الام، اون گردن عبده، مقصود عبده. ول بعثا مسترون کل بعث، بعثا هم مستر است مانند بعث، که آن هم مستره، و هو شدت و الفرد، و اون در تنگنایی قرار گرفتنه. و زرا مسترون کل زر، زرا هم مستر است مانند زر، و هو این یتزرر الانسان به مرضه، و اون این است که انسان به واسطه مرضی یا جراحتی یا رفتن مال یا موت فرزند ضرر ببینه. بل بعثو شدت الحر، بعث هم که در آیه آمده از صابرین فی البعثاء و از ضرای و حین البعث، برای شدت جنگ است که افراد در شدت جنگ قرار بگیرند. خلاصه قرآن کریم میگوید که نیکی اینگونه است، منتها در تفسیر نیکی خود نیکی رو به تنهایی تفسیر نمی کنه، بلکه به صورت نیکوکار داره معرفی میکنه. مرحوم علامه رضوان الله علیه از این اختلاف تعبیر قرآن کریم، به جای اینکه بیاد نیکی رو تعریف بکنه، نیکوکار رو داره تعریف میکنه، میخوان این استفاده رو بکنن که قرآن کریم میخواد به ما این معنا رو بفهمونه که صرف درک یک معنایی کفایت نمیکنه که ما در اون معنا قرار بگیریم، بلکه شخص باید اون معنا رو به کار ببنده تا اینکه صاحب فضیلت یا رذیلت باشه. از این جهت نیکی را به نیکوکار داره خدای متعال تفسیر میکنه. ولکن البر من آمن بالله، که این من آمنه خبر برای لکن است که داره تفسیر میکنه بر را، عدل عن تعریف البر بالکس الى تعریف البر بالفتح، خدای متعال عدول کرده از تعریف کردن بر به کس که معنای نیکی نیکی کردن است به تعریف نیکوکار. لیکون بیانن و تعریفن للرجال، این به خاطر این است که خدا داره مردان رو افراد رو تعریف میکنه. ما تزمونهی لشرح وصفهم، در این حالی که وصف اونها رو هم برای شرح میدهند. و ایمان الا انه لا اثر للمفهوم الخالی عن المصداق الا فضل فی، خدا میخواد اشاره بکنه که برای مفهومی که خالی از مصداق باشه این اثری نیست و فضیلتی هم در آن نیست. یعنی برفر ما آمدیم نیکی رو تعریف کردیم و درست تبیین کردیم اطرافش رو، اما اگر به کار نبستیم این آنچنان فایده نداره. وقتی این رسم قرآن است و آزاد دعب القرآن فی جمعی بیاناته و تمامی بیاناتش، فنهو یبین المقامات، خدای متعال مقامات رو اول بیان میکنه بعد مصادیق رو معرفی میکنه و یشرح الاحوال، حالات انسان را چه خوب چه بد را شرح میده به تعریف رجالها، با تعریف کردن افرادی که در اون مسیر رفته اند. من غیر ان یقنع به بیان المفهوم فحض، بدون اینکه قناعت بکنه به بیان مفهوم تنها، یعنی کتاب علمی نیست که بیاد یک سری از مفاهیم رو بیان بکنه، بلکه یک کتاب تربیتی است، هم راه صحیح را و هم راه باطل را به طور کلی بیان میکنه و هم مصادیق را و خصوصیات مصادیق را که انسان ها در مسیر که میخوان قرار بگیرن بدانن با چه کسانی به هر حال باید تبعیت بکنن یا از چه کسانی دارن تبعیت میکنن. و به جمله قوله ولکن البر من آمن بالله الیوم الاخر تعریف للابرار، خلاصه میخوان که این قسمت از آیه تعریف نیکوکاران است و بیان لحقیقت حالهم، بیان حقیقت حال ایشان است که ایشان را با سه عنوان تعریف میکنه. وقد عرفهم هم اولا فی جمیع المراتب الثلاثه، خدای متعال ایشان را در تمامی مراتب سگانه تعریف میکنه که اعتقادیاتشون رو بیان میکنه، من الاعتقاد بله اعمال، دوم اعمال خوبشون و سوم اخلاقشون به ترتیب من آمن بالله و دوم به قوله اولئک الذین صدقوا که این صدق اعمالشونه و علاوه بر دادن مال و اینها، و ثالثاً به قولی اولئک هم متقون، در مرحله سوم مسئله تقوا رو مطرح میکنن که اون حالت بلند انسان مؤمن است. بنابراین خدای متعال در اینجا نیکوکاران را یک تعریف جامع و کاملی برشون بیان بکنه که مرحوم علامه رضوان ملک تحلیل میکنن که مجموعه این تعریف بیانگر اون مرحله خاصی از ایمان است که اگر کسی بخواهد ایمان در وجودش تحقق پیدا بکنه باید در مرحله صدق در اعتقاد و اعمال قرار بگیره، به گونه ای باشه که ظاهر و باطنش یکی باشه، آنچه را که بهش اعتقاد داره اون رو عملا پیاده بکنه و در مقام عمل اعتراضی و آنچه را که از ناحیه خدای متعال براش معرفی شده نداشته باشه. این هم فهم معرف همون به این اولا، اما اون تعریفی که خدای متعال در مرحله اول ایشان رو کرده، فبتدع فیه به قوله تعالی، ابتدا کرده به این صورت من آمن بالله الیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین، وقتی واعظ جامع لجمیع المعارف الحقه، این بیان جمع کننده تمامی معارف حقی است که یرید الله سبحانه من عباده الایمان بها، که خدا خواسته است که بندگان ایمان به این معارف داشته باشند. یعنی اگر کسی بخواهد ایمان دینی داشته باشه، باید ایمان به خدا که دارای کمالات بی‌نهایت است، خدا اونگونه که هست داشته باشه، ایمان به عالم آخرت، همه ملائکه و همه کتابها و انبیاء الهی. و المراد به هذا الایمان، الایمان التام الذی لا یتخلف عنه اثر. مقصود ایمان تام نیست که اثرش از او جدا نمی شود، لا فی القلب، اثرش نه در قلب از انسان خلاصه جدا بشه، تخلف پیدا بکنه. در قلب چگونه؟ به عروض شک، به این که در قلب شکی نسبت به اعتقادیات و انسان پیدا بشه، یا اضطراب او اعتراض، یا اعتراضی به خدای متعال، او سخط فی شیء مما یصیبه مما لا ترتضیه النفس، یا حالت سخط و غضب داشته باشد در اون اموری که انسان خوشش نمیاد. من آمنه تون مطلق فرموده نسبت به آن چرا که خدای متعال انجام میدهد حالت رضایت و حالت تسلیم رو داشته باشه. این حالت های قلبی. دوم، ولا فی خلق، علاوه بر این در اخلاقیات خودش ایمانش تخلف ناپذیر باشه، ولا فی عمل، و در عمل هم این چنین باشه، تخلف ناپذیر باشه ایمانش. لذا مرحوم علامه باید که حالا اجزای آیه رو تحلیل می کنن. و دلیل علی ان المعاد به هیزاله قوله و فیزل الایه، وقتی چه ما این گونه معنا کردیم ایمان را، وقتی در پایان آیه اینطوری می فهمد اولای کل لذینه صدق، و ایشان کسانی هستن که صادقن. فقط اطلق صدق، در اینجا صدق مطلق گذارده شده. وقتی که صدق مطلق گذارده شده باشه، هم صدق در قلب رو شامل میشه، هم صدق در گفتار و کردار و همه خصوصیات انسانی را. ولم یقیده به شیء من اعمال القلب و الجوارح، خدای متعال مقید نکرده است صدق را به هیچ یک از اعمال قلب یا اعضای انسان. تحقیق دونی میشه و هم مؤمنون حقا، این افراد مؤمنین حقیقی هستند، صادقون فی ایمانه، صدق کامل در ایمانشون دارن. کما قال تعالی، همچنین که در این آیه می فرمد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. ای پروردگار، ای پیامبر، قسم به پروردگارت، ایشان ایمان نمی آورند مگر اینکه تو را حاکم بکنند در اون اختلافاتی که بینشون رخ میده، سپس در باطن خودشون اشکالی نسبت به اون حکمی که تو میکنی نداشته باشند و تسلیم محل باشند در برابر حکم تو. خب مرحوم علامه در آیه 131 از سوره بقره در همین جلد یک بحث دقیق و کاملی در رابطه با مراتب ایمان و مراتب اسلام فرمودن. برای اسلام 4 مرتبه و برای ایمان هم 4 مرتبه. بر این حال که ما با تحلیل و با دقت در این آیه 177 سوره بقره استفاده میکنیم که خدای متعال داره یک چنین مؤمنینی را که در مرتبه 4 ایمان هستن توصیف میکنه. به این ازن منطبق و حال هم این انگام حال ایشان منطبق میشود علی المرتبه الرابعه من مراتب ایمان، و در مرتبه چهارم از مراتب ایمان، التی مر بیانها فی ذیل قوله تعالی، که بیانش در ذیل این آیه آمد. از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. حالات حضرت ابراهیم علیه السلام رو بیان میکرد که اظهار تسلیم مطلق در برابر خدای متعال کرد. اونجا مرحوم علامه مراتب اسلام رو بیان فرمودن، میخواهند که این مضمون آیه منطبق میشه، چون فرموده اولئک الذین صدقوا، ایشان اون صادقان هستند که در همه این خصوصیاتی که خدای متعال در این آیه بیان میکنند، که هم از اعتقادیات ایمان و هم از اعمال که اقامه صلات، ایتای زکات باشند و هم وفای به عهد و صبر در مشکلات، ایشان صادقند. ایشان را به صدق مطلق توصیف میکنه، پس داره خدای متعال اون مصداق تام نیکوکاران را در این آیه شریفه معرفی میکنه. کلاته در آیات دیگری هم ابرار به طور گذرایی توصیف شده است که در این آیه یه مقداری خواستم تل بیان شده. انشاءالله ادامه بحث در جلسه آینده. انشاءالله محمد و آله الطاهر.